با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری کوتاه. بر اساس آمار رسمی بیش از 150 بیمار مبتلا به کرونا طی شبان روز گذشته در ایران جان باختند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ترامپ را به قرار دادن شهروندان آمریکا در موقعیت خطر متهم کرد. و جمعی از دانشمندان آلمانی و هلندی نسبت به کاهش 9 تا 18 متری سطح آب دریای خزر تا پایان قرن 21 میلادی هشدار دادند. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو آغاز میکنیم با نگاهی به آخرین آمار در ارتباط با بیماری کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه خبر داد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 150 مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و نزدیک به 6200 تن هم به کرونا مبتلا شدند. سیما لاری مجموع مبتلایان به کرونا را بیش از 1,183,000 نفر اعلام کرد و افزود که مجموع جان باختگان به بیش از 54,000 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از سوی برخی کارشناسان داخلی و بین المللی مورد تردید قرار گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفته است که در ایران بیش از 200 شهرستان در وضعیت نارنجی و بیش از 240 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت که واکسن خارجی کرونا به توصیف او به رغم شرایط تحریمی تأمین و در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم از حل مقدماتی مشکل پرداخت هزینه خرید واکسن خبر داد. رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه فهرست اولویت بندی افرادی را که باید واکسن دریافت کنند از سوی وزارت بهداشت تهیه شده گفت سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بیماری‌های صعب العلاج همراه با کادر بهداشت و درمان در اولویت دریافت واکسن هستند. او اشاره کرد که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری زیرساخت لازم برای تامین زنجیره سرد انتقال واکسن فراهم شده است. صحبت‌های آقای روحانی درباره تحریم‌ها در شرایطی ابراز شده که آمریکا بارها تأکید کرده که خرید اقلام دارویی و غذایی هیچگاه در فهرست تحریم‌ها نبوده است. خبرها رو ادامه می‌دیم با خبری از آمریکا. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه حمله راکتی 4 روز پیش در منطقه سبز بغداد را که از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران دانست، کاپیتان بیل اوربان سخنگوی سنتکام در بیانیه گفت این گروه‌ها با نقض فاحش تمامیت ارضی عراق به نمایندگی از منافع رژیم ایران عمل می‌کنند و تصریح کرد که آمریکا حکومت ایران را بابت مرگ هر نیروی آمریکایی که از سوی این شبه نظامیان صورت گیرد پاسخگو می‌داند. بیانیه سنتکام ساعتی پس از آن انتشار یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رژیم ایران در مورد هر گونه حمله احتمالی علیه پرسنل آمریکایی در عراق هشدار داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بامداد پنجشنبه درباره هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا و همچنین فرماندهی سنتکام این اظهارات را بی اساس و ساختگی توصیف کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا به تهران پس از حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد او را به قرار دادن شهروندان آمریکا در موقعیت خطر متهم کرد. اما نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که بر اساس سناریوهای گوناگون سطح آب دریای خزر تا پایان قرن 21 میلادی بین 9 تا 18 متر کاهش می‌یابد. این پژوهش که از سوی جمعی از دانشمندان آلمانی و هلندی در نشریه علمی نیچر منتشر شده می‌گوید دریای خزر با فاجعه روبروست. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
پژوهشگران پیش بینی می‌کنند که با ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی تا پایان همین سده میلادی دریای خزر می‌تواند 1/3 حجم خود را از دست بدهد. نتایج پژوهش جدید چهارشنبه در نشریه نیچر منتشر شد و نشان می‌دهد که دریای خزر با فاجعه روبروست. متخصصان آلمانی و هلندی در چارچوب این پژوهش بررسی کردند که طی 3 دهه گذشته سطح دریای خزر هر سال چند سانتی متر پایین آمده و با توجه به شدت گرفتن تبخیر آب در نتیجه افزایش دمای کره زمین، یخ نبستن مناطق شمالی دریای خزر در زمستان و عدم تعادل در میزان آب‌های ورودی، این دانشمندان برآورد کردند که تا پایان قرن حداقل 9 متر از سطح دریای خزر کاهش می‌یابد و این رقم حتی می‌تواند به 18 متر برسد. به عبارات دیگر، در بهترین سناریو از وسعت دریای خزر 23% و در بدترین سناریو 34% کاسته می‌شود. ولادیمیر لوکین، کارشناس مسائل زیست محیطی، میگوید پژوهش‌های اخیر ما را به نتیجه بسیار نگران کننده می‌رساند.
بارش برف و باران در محدوده ولگا کم شده و حجم آبی که از دریا برداشته می شود افزایش یافته. در طول تاریخ سطح خزر همواره در نوسان بوده، اما اکنون دیگر در نوسان نیست، بلکه دریای خزر در حال تبخیر است. تصور کنید کنار ساحل ایستاده اید، اما به جای آب 100 متر شن جلویتان است و این جزرومت نیست. این آینده بسیار نزدیک خلیج قره‌بغاز ترکمنستان و یا خلیج لیمان آذربایجان است. میدانید 9 تا 18 متر یعنی چقدر؟ این ارتفاع یک خانه 3 تا 6 طبقه است. اگر 25% خزر تبخیر شود، از محدوده آبی نزدیک به 100,000 کیلومتر مربع به زمین خشک تبدیل خواهد شد. این 3 برابر مساحت هلند است و بیشتر از مساحت کنونی کل آذربایجان. روز به روز ورودی آب کمتر می شود و تبخیر بیشتر و این روند دائم شدت می یابد.
دقیقاً 10 سال پیش دانشمندان بریتانیایی، آلمانی و ایرانی طی پژوهش مشترک پس از بررسی کاهش سمتری سطح آب دریای خزر هشدار داده بودند که روند شتاب کاهش آب رو به افزایش خواهد بود و سطح دریای خزر به طور فزاینده‌ای پایین می آید. پژوهش جدید ثابت کرد که پیشبینی‌های 10 سال قبل درست بوده و به عقیده پژوهشگران هلندی و آلمانی، چنانچه گام‌های مؤثر برای جلوگیری از روند تبخیر خزر برداشته نشود، پیامدهای آن جبران ناپذیر خواهد بود. به عنوان نمونه، خشک شدن بخش‌های شمالی خزر که پناهگاه گونه‌های مختلف است، اکوسیستم این منطقه را به خطر می‌اندازد و ممکن است نسل برخی جانوران مانند فوک‌های خزر به کلی منقرض شود. به علاوه، تغییرات اقلیمی در این منطقه با هزینه‌های اقتصادی هنگفتی همراه است. سال گذشته پژوهشگاه مسائل خزر در استراخان روسیه برآورد کرد کاهش هر 1.5 متر سطح دریای خزر حدود 15 میلیارد دلار هزینه بر دوش کشورهای ساحلی می‌گذارد، زیرا کاهش سطح آب به کشتی‌ها اجازه نخواهد داد در بندرهای موجود پهلو بگیرند و تمام سازه‌ها و زیرساخت باید دوباره ساخته شود. بر اساس این گزارش، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان هم اکنون با پیامدهای کاهش سطح آب دست و پنجه نرم کنند و به زودی ایران و آذربایجان که دارای بیشترین تراکم جمعیت در مناطق ساحلی هستند نیز با این مشکل درگیر خواهند شد. آن رایسکه، رادیو فردا.
بریم به هرمزگان. خبرگزاری برنا روز پنجشنبه از بازداشت یک کارمند روابط عمومی اداره پست هرمزگان در پی انتشار فیلم رقص او در فضای مجازی خبر داد. پس از انتشار این فیلم، شایعه اخراج این کارمند که نام او اعلام نشده منتشر شد. این موضوع انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت، اما ساعتی بعد روابط عمومی پست خبر اخراج او را تکذیب کرد. در این ارتباط خبرگزاری برنا گزارش داده که این کارمند روز چهارشنبه با صدور قرار بازداشت از سوی دادستانی استان هرمزگان بازداشت شده است. این خبر تاکنون از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تایید یا تکذیب نشده است. بکتاش آبتین، یکی از سه نویسنده‌ای که 3 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد و دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، در یک فایل صوتی با اشاره به عملکرد نهادهای امنیتی در زندان از شماری از مسائل و مشکلات از جمله کمبود امکانات و شیوع ویروس کرونا صحبت کرده است. جزئیات بیشتری داریم در ارتباط با صحبت‌ها و فایل صوتی که از بکتاش آبتین، نویسنده ایرانی و عضو کانون نویسندگان در دست است، از شهرام میریم.
بکتاش آتین همراه با دو نویسنده دیگر رضا خندان مهابادی و کیوان باژن هر سه عضو کانون نویسندگان ایران پنجم مهر ماه امسال بازداشت و برای اجرای احکام صادره روانه زندان اوین شدند. این نویسندگان در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده بودند که دادگاه تجدید نظر احکام بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی را تایید کرد، ولی حکم کیوان باژن به 3 سال و 6 ماه زندان کاهش یافت. حال پس از گذشت 3 ماه از زندان این سه نویسنده، بکتاش آبتین شاعر و نویسنده در این فایل صوتی از زندان اوین که به وسیله قانون نویسندگان ایران منتشر شده به پاره ای از مشکلات و کمبودها اشاره کرده که یکی از آنها سایه سنگین نهادهای امنیتی در زندان است. بکتاش آبتین:
یکی از مزلات بزرگی کسانی که دوران حبسشون رو سپری میکنن اینه که نهادهای امنیتی حتی بعد از دادگاه و صدور حکم قطعی در اکثر امور زندانیان دخالت میکنن. به طور مثال برای مرخصی گرفتن یا اعطای آزادی مشروط به زندانیان، رابطین امنیتی اقدام به اخذ توبه نامه و تعهد نامه از زندانیان به عمل میارن و افزون بر اینها بعضی از زندانیان رو صدا میکنن، به اونها وعده و ایتهایی میدن و از اونها میخوان که از همبندیهای خودشون جاسوسی کنن. به صورت کلی میخوام بگم که در همه موارد به جای اینکه زندانی مسائلش به قوه قضاییه و سازمان زندانها مربوط بشه، زندانیها سایه سنگین نهادهای امنیتی رو
بر خودشون احساس میکنن. بکتاش آبتین در ادامه پیام صوتیش از زندان اوین به چند مسئله دیگر نیز اشاره کرده که یکی از آنها درباره وضعیت دسترسی هر زندانی به تلفن عمومی است. به گفته آقای آبتین، هر زندانی در بدو ورود کارت تلفنی دریافت می کند که می توان 7 شماره تلفن را در آن ذخیره و تا پایان دوران زندان از آن استفاده کرد. مسئله ای که به گفته این نویسنده زندانی مصداق بارز شکنجه است. بکتاش آبتین در پایان این فایل صوتی به مسائل داخلی ایران هم اشاره کرده و گفته از گرفتاری های فراوان مردم آگاه است و گرانی و بی‌عدالتی های موجود در جامعه را لمس می کند و امیدوار است روزهای بهتری در انتظار مردم ایران باشد و برای آزادی و رهروان آزادی هم آرزوی پیروزی کرده. از 3 ماه پیش به این سو برای آزادی نویسندگان بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن شماری از نهادها و سازمانهای بین المللی از جمله انجمن جهانی قلم، عفو بین الملل و شماری از نویسندگان، شاعران و فعالان مدنی در داخل و خارج با انتشار بیانیه‌هایی به بند کشیدن این سه نویسنده را به ویژه در شرایط اوجگیری کرونا در ایران به عنوان ادامه روند قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و آزادی‌خواهان در سال 77 به منظور خفه کردن هر گونه صدای اعتراض در ایران قلمداد کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
برنامه‌های رادیویی رادیو فردا، منظورم برنامه‌های هفتگی، رو شما میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ملاحظه کنید. www.radiofarda.com هست آدرس ما. اگر با مشکل فیلترینگ هم روبرو هستید میتونید به farda@psiphon3.com برای ما ایمیل بزنید. در فرصت اندک باقی مانده توجه شما رو جلب میکنم به چند خبر کوتاه. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به افزایش هزینه های زندگی در ایران میگوید اگر دستمزد کارگران 100% افزایش پیدا کند باز هم پاسخگوی هزینه های معیشت کارگران نخواهد بود. بهرام عکاشه کارشناس زلزله شناسی گفته است که از ابتدای سال 1399 تا کنون بیش از 100 زلزله در تهران ثبت شده که چون قدرت آن از 6 درجه بیشتر نبوده مشکلی ایجاد نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه لایحه بودجه 740 میلیارد دلاری سیاست دفاعی سال 2021 این کشور را که پیشتر به تصویب کنگره رسیده بود علارغم حمایت شدید دو حزب وتو کرد و 150 نماینده دموکرات کنگره از بازگشت بایدن به برجام حمایت کردند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.